Seul. Prophète Matronach. Le Pharaon. Pharaon. یکم لطفا آره یکم دلو زدیه که همه عادیه بابا انتقاد برای پسنداز که نیست که
مثلا امام حسین بود که مثلا به مرموز استخدام میشه نگاه کنم، ولی نگاه به ما بکن. یعنی ما 50 سال گذشته، من اینجا شما اینجا هستیم. مثلا من مصدق یعنی کودتا داشت میشد، بعد به نظر من شاید حتی بودیم میگه که همکاری هم کسی کودتا تو سر انجام میشه. خواهد بودیم مداره شخصی من میشه رد شد من فکر کنم. یعنی من مصدق هر چیز بود که نه الان، شاید الان از تو برای موضوع بوده، شاید بکنم 50 سال دیگه، یعنی یه سیری رو به نظر من پیش میشون بوده هر چی بگذره ایشون. من به نظرم شاید سوالا نظرات مثلا باید بازرگانی رو باز مدن میبینی یه جایی خیلی دیگه داره کهونه میشه، یه جایی دیگه شاید دیگه به درد نخوره. ولی من فکر کنم این مش اصلاح طلبانه در مقابل مش انقلاب گرایانه خیلی به نظر من کاربرد بیشتری داره و اینا رو ما نباید باید من ببرم.
خیلی ممنون. ببین انتقاد که شما میکنی اگر که مثلا اینطور باشه که ما همه شخصیت های تاریخی رو بخواد مثلا با چارچوب فکری خودمون به حق بزنیم این اشتباه است، ولی خب عملا اینطور سعی کردیم نباشه. چند تا شاخص اون شاخص ها رو در حقیقت تیپ های مختلف فکری و مبارزاتی با اونا محنگ میزنیم. حالا یه شاخص تشکیلاتی، یه شاخص تئوریک و و و و این مصدق تو چارچوب خودش مورد انتقاد قرار میگیره. مشروع پارلمانتاریستی، یه پارلمانتاریستی که دولت مرد میشه، به قول شما اصلاح طلب هم هست، تئوری هم برای خودش داره، هم تو حوزه تشکیلاتی و سیاسی هم تو حوزه به اصطلاح مبارزاتی. بعد از این منظر میتونه اینو نقد کنی مصدقو که به اصطلاح ما از منظر فرض کن که مشی چریکی یا گفتمان انقلابی که نقدش نکردیم، همونطور که این مصدق نمیتونسته از بره دست بگیره، اینجا هم نمیتونسته به صلاح تو نماینده مجلس بشه با تفکری که داشته، مگر اینکه حالا شرایط ایران باز بود و اونم مثلا با پارلمانتاریسم پیش میگیره که هر کی سر جای خودش، هر کسی که سر جای خودش و با مشی خودش و با گفتمان خودش قابل نقد دیگه. دکتر مصدق هم جنبش اجتماعی به وجود آورد. یعنی شما وقتی جنبش اجتماعی به وجود میاری، فراخوان میدی، مردم رو بسیج میکنی، به سازماندهیشون هم باید فکر کنی دیگه. این که شما میگیم خودش به اصطلاح با کارهایی کرد که کودتا زودتر دست بده یا کودتا حتما باید صورت میگیره، اصلا اینطور نبود. خودش هم به آخر لحظه اقدامات نصف نیمه ای کرد، مثلا دستور دستگیری نصیری رو خودش داد، نصیری رو ابلاغ کنه، ابلاغ عزلش رو هم اونجا دستگیرش کردن. اگه میخواست کودتا بشه خب طبیعتا نصیری رو نباید دستگیر میکرد. نصیری اومده بود مصدق رو با یه جیپ ارتشی ببره. اینکه خودش نمیخواست کودتا بشه، تا لحظه آخر هم تو خونهش هم تا ایستاد، تا مثلا ساعت 4-5 بعد از ظهر ایستاد. این انتقاد وارده به فردی که جنبش اجتماعی را انداخته، همه را بسیج کرده، باید از مجموعه کسایی که دعوتشون کرده و دستاوردهایی که تا اون زمان تحقق پیدا کرده باید حفاظت میکرد. این حفاظت نکرد، بسیار سست گرفت، بسیار سهل گرفت. مصدق جاهایی پیچیده بود، مثل زمانی که پیشنهاد نخست وزیر رو بهش تاکتیکی ارائه کردن، اون استراتژیک گرفت. ارتجاع فکر نمی‌کرد مصدق نخست وزیر رو بپذیره. پیچیدگی‌هایی داشت، اما سر به زنگ‌های آخر پیچیدگی نداشت. لذا امپریالیسم هم امریکا و هم انگلیس کودتا امریکایی انگلیسی و ارتجاعی بود. امریکایی بود به دلیل اینکه خواهرزاده روزولت، کینگ روزولت، اصلا اومد 10 روز اینجا وایساد، اون چک معروف هر شماره‌ای رو نقد کرد، 10,000 دلار بین شهرون و فواحش و همه اینا پخش کرد، سازماندهی کرد. اینا خب دولت مصدق دولت بالاخره، حالا دولت نباید شاخه که اطلاعاتی داشته باشه، رفت آمد کینگ روزولت رو متوجه نشه، ورود به اصطلاح پنهانی اشرف رو متوجه نشه. روزای آخر قبل از 25 مرداد تو تو پادگان ها داشته تحرک نظامی صورت میگرفته. به این وقتی تانک جا به جا میشه نشون دهنده پوز تهاجمیه. وقتی به اصطلاح گروهان های زرهی تو شهرستان ها جا به جا میشن و بعضیشون میان سمت تهران، آیا رئیس دولت یا وزیر دفاعش یا اصلا دولت مردم نباید تو این چیزا حساس باشن؟ بالاخره مشخصه هر تحرکی معلومه به چی میخواد منجر بشه. هیچ اصلا هیچ اتفاقی نیفتاد. آخر الامر مثلا یه گروهان 70-80 نفره اومد مسئول حفاظت از خونه مصدق شد. جنبش نیاز به حفاظت داشته. وزیر دفاعی که سر کار گذاشته بوده بسیار بسیار مسئله دار بوده. سرهنگ ممتاز خودش مرد خیلی شریفی بوده، این من که ندیدم نقل میکنم، ولی تیپ ممتاز این خیلی مهمه، تیپ ممتاز که مسئول خونه مصدق بوده، تیپش به اصطلاح تیپ اصلی کودتا بوده، این خیلی مهمه. مصدق به یکی از اقوامش دفتری، سرهنگ دفتری، حکم داد مورد اعتماد مصدق هم دفتری از عوامل کودتا بود. مصدق سالمی کرد. دفتری بعد از کودتا شد رئیس سازمان تربیت بدنی، بعد هم شد رئیس فدراسیون کشتی به پاس مشارکتش در کودتا. کانون افسران بازنشسته محل تجمع همه افسران دوز، زنباره، پلی، خشنی بود که مصدق تو اون دوران بعد از سیتی از ارتش تشکیهشون کرده بود. کانون افسران بازنشسته تابلو داشت، دفتر داشتن، میرفتن میامدن کار تشکیلاتی میکردن، هیچ کم کارشون نداشت. این اخلاقیات میشه لیبرالیست محض. نمیتونه بشه دلیل رهبر جنبش جنبشی رو سامان داده، مردمی رو بیدار کرده، در حد توان خودش بسیج کرده، انگلیس رو بیرون کرده، یه سازوکاری در حقیقت دفاعی جدی به وجود نیاره. این انتقاد دیگه این که هر فرد تو مشی خودش باید بهش انتقاد کنی. حالا مثلا جلوتر میریم، خب مثلا آقای خمینی نه چریک بود، نه اون مبارزه رو قبول داشت، نه پارلمانتاریست بود. بعد از خرداد 42 به درستی با شخص شاه و رژیم شاه با آنتاگونیسم رسید، ولی مشیش مشی مبارزه توده‌ای بود علیه استبداد سلطنتی. حالا هر انتقادی مثلا با آقای خمینی باید بکنی تو چارچوب اون مشی خودش و منش و روش خودش بکنی، به مصدق هم همینطور، به سید محمد طباطبایی هم همینطور، به بچه های جنبش مسلحانه هم همینطور. ما که انتظارات واحدی از همه اینا نداشتیم. نگفتیم مصدق در دوران گفتمان اصلاحی چرا انقلاب راه ننداخت، چرا سلطنت رو سرنگون نکرد، جمهوری برقرار کرد. این اگر که این چنین انتقادایی باشه مثلا کاملا هر خوشاواز شد این مثلا با یه به اصطلاح معیار واحدی میخوای همه رو نقد کنی، مثلا این کار خطاست. ولی مصدق سنت پارلمانیش مثبت بود، فراخوان ملیش مثبت بود، تئوریدار بودنش، توسعه رو همزمان هم اقتصادی هم سیاسی بود، خیلی مثبت ها داشتنی که شما میگی، خیلی مثبت ها داشت. ولی منفیش اینی که اصلا سازماندهی جدی لازم نبود خودش سازماندهی جدی باشه. ببین این انتظارم به اصطلاح بیهوده است. یا فکر کنی یه فرق هم ایدئولوگه، هم طراح، هم استراتژی، هم اصلا همچین چیزی نمیشه. الان هم در حال همچین. ولی بالاخره جور کردن تیم مهمه. خب مصدق مثلا به بخش ژورنالیست باها داد، مثلا فاطمی بود، کیوستوان بود، و خود روزنامه شاهد قبل از اینکه بابایی برانداز مصدق بشه بود، اون مثلا فرض کن که مدار ژورنالیست مدار کاملی بود، به اندازه کافی سخنران و مبلغ و این حرفا داشت. ولی یکی باعث میتونست مصدق افرادی رو از کابین، از پیرامون منفق کنه، پایشن پای تشکیلات جبهه ملی. جبهه ملی فقط با هم جلسه گرفتن، حوزه آموزشی داشته باشید، کار تشکیلاتی بکنید، خبر حزبی بیاد، خبر بیسان، همچی خبرهای نمو تو جبهه ملی. جبهه ملی با پول بازار، با توان سازماندهی بازار و محلات و بعد دانشجوها جاهای شاخک زد. خودش کاری نکرد، خودش سازمانی نداشت، تشکیلاتی رو هم همه از سران جبهه ملی اعضای کابینه هم بودن. مردان به اصطلاح دوستان مرد هزار زن که نمیشه، که با یه مرد مرد تشکیلات، یه مرد مرد کابینه است، یه مرد مرد میدان به اصطلاح جورنالیسمه، باید توضیح میگرد توانشو. اما اتفاقی دوران اصلاحات هم افتاد، همه نیروها آمدن به اصطلاح لانه کردن در مدار جورنالیسم، با حزبی درست میکردیم، سنفی دو سازمان میدادیم، پاتوهای وجود میموردیم، چیزی وجود نداشت. حالا خود آقای خاتمی دفتر داده به سید حسن خمینی بهش اجازه داده، در حد دفتر هم نه نهاد وجود داری بودن، زمان مصدق هم همینطور. یعنی بالاخره با فردی هم که فراخوان میده مسئولیت داره دیگه. شما من صدا بزنید بگید آقا مثلا بیاریم با همه کسبی را بندازیم، مسئولیت داری در قبال بستون از هر نوشت اون کار. حالا یکی توی اشهر ملی بیاد فراخوان بده مسئولیتش خیلی بیشتره. انتقاد مصدق انتقاد تشکیلاتیه و انتقاد این که به اصطلاح پیچیدگیش در محل آخر پیچیدگی خیلی خیلی ساده، این خیلی ساده برخورد میکرد با امریکا، ساده برخورد کرد با لانه های انگلیس مثل کانون بازنشستگان، ساده برخورد کرد با طبقه شکل یافته لومپن اجتماعی، ساده برخورد کرد. لومپن ها سازمان داشتن، تیب سازمان داشت، تیه پوارخونه داشت، شیره کشخونه داشت، میدونی بود، خیلی پیرامون داشت، نوچه نخواسته داشت، به رمزون یختی مثلا یه لومپن تیفتار بود، شعبون یه لومپن تیفتار بود، خیلی دینا کم به حالا همینا یه سازمان درست کردن، همینا سازمان ارتجایی کودتا رو سامان دادن. این که انتقادات جدی تو حوزه اصطلاح پیچیدگی نداشتن، توضیح نکردن امکانات پیرامون و همه مردان سخنران گرد خودشون آوردن و بهانه زدن به تشکیلات، انتقادهای جدی بهش وارده. شما انتقادهای خلیل ملکی رو بهشون ببین، انتقادهای بخشش انتقادهای کیفیه، اینکه تو دوران بحران استراتژی نداریم، تشکیلات نداریم، انتقاد خلیل ملکی خیلی جدیه. متهم تو که شما عنوان میکنی مصدق در حقیقت از مجموع رهبران که ما میشناسیم رهبر فرادورانی، به این مفهوم که حالا هرچی که جلو در میری جدیتر میتونی مثلا مشکش و کرنسیپاش و نموبش رو کشف کنی، زنده که بهش انتقاد داری، مدحش هم نمی کنی و به اصطلاح نمیخوای مجسمه تاریخی ازش، میخوای به اصطلاح کاربردیش کنی، کار بردیش کنی به اصطلاح نقاط ضعفش رو باید ببینی، منشش و روشش رو نقاط قوتش هم باید ببینی. اگه اجازه بدی به یه نفر دیگه برسه، چون شما مخصوص صحبت کردی انشالله اون جلسه دارم.
باشه، فرمودین که این دوران 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 ایجاد ایدئولوژیک نبوده،
هنوز مبارزه به اصطلاح ایدئولوژیک نشد، فقط چین بود که اونم چین همین تصرفی پیدا نکرده.
نه خب همین تلاش هم لزوم یه کار ایدئولوژیک بود. و فکر کنم اگه این قانون همه دنیا باشه بوده اون موقع، همه دنیا یا تلاش میکردن که این کمپ باشن، یا تون کمپ باشن یا این کمپ وسط بودن، بنابراین قریبی نبوده از اون که یه ایدئولوژی وجود، یه ایدئولوژی مقاومتی رو بپذیرن یا تولید کنن یا وجود داشته. پس این که فرمودید دوران دوران وارد ایدئولوژیک نبوده، یکم با این چتر ایدئولوژی که جنگ سرد زن ها تناقض ایجاد شد. یکی دیگه فرض کنید فرض شما رو بپذیرید که دوران ایدئولوژیک نبوده، پس اون نبوده رو مصدق کردیم که خیلی دفعه ایدئولوژی مدون نداشت دنیا، پس چیش؟ فکر نکنید که اون انتقادی که مصدق بعد از خودش میکنه از جنس اون انتقادی که مهندس بازرگان، اون جمله که مهندس بازرگان تو زندان میگه که دوران ما عوض شده و دوران بعد با اسلحه میان، فکر نمی‌کنید که مصدق هم داره حرف از دوران عوض شدن میزنه؟ یعنی نه اینکه بخواد انتقاد از اینم
باشه. ببینیم دو تا نکته ها خوب بود. نکته اول این که ببین دوران ایدئولوژیک و گفتمان ایدئولوژیک ویژگی هایی داره، یعنی به این ترتیب که جریان هستن در کار مبارزه، حالا ما سازمانی هم بودن بیشتر دیگه، یا فردی یا سازمانی، بیشتر سازمانی بودن، از جهان بینی شروع میکنه، از جهان بینی دستگاه فکری در میاره که ایدئولوژیه، از روی دستگاه فکریش و ایدئولوژیش تضاد اصلی قائل میشه و تضاد فرعی قائل میشه، یه مشی متناسب با ایدئولوژی سازماندهی میکنه، میخواد روی طبقه وایسه، جهت‌گیری طبقاتی داره، آرمانش آرمان ایدئولوژیک طبقاتی و دغدغه بسیج همه توده، همه خلق و با ادبیات امروز بخوام صحبت کنیم نداره. مبارزه ملی ویژگی‌های دیگه‌ای داره، خیلی دستگاه نمیخواد، یعنی سدار سنگور تو سنگال، قوام نکرومه توی غنا، مصدق تو ایران، گاندی تو هند، تیتو تو یوگسلاوی، سوکارنو تو اندونزی، اینا همه رهبران ملی بودن دیگه، ناصر تو مصر، نه هیچ کدوم تیپ های ایدئولوگ نبودن، ولی کاسرو ایدئولوگه، چگوارا ایدئولوگه، هوشیمین ایدئولوگه، رهبران جنبش الجزایر، بندلا، بومدین، اینا همه ایدئولوگ هم، یعنی ایدئولوژیک میاندیشن. انقلاب الجزایر انقلاب ایدئولوژیکه، دفاع ویتنامی ها دفاع ایدئولوژیکه، انقلاب چین مثلا ما او خب تبیین جهان میکنه، چند عصب تضاد ما او تفسره میزنه به اصول دیالکتیک یا کاملشون میکنه، فرد ایدئولوژیکه، تئوری تشکیلاتی داره، بعد مقدمتا میخواد وایس رو طبقه دهقان، یعنی مبارزه ایدئولوژیک، گفتمان ایدئولوژیک، جهان بینی، دستگاه فکری، انتخاب طبقاتی، مبارزه سازمان یافته اصطلاح تا حدود نخبه‌ای، این میشه ویژگی‌های دوران ایدئولوژیک. خب تو ایران هم اومد دیگه، ولی مبارزه ملی نه، مبارزه ملی انتخاب طبقاتی خیلی دوش نبود، مثلا تو قنا فرض کن میخواستن همه ملت رو علیه یونایتد فروت امریکایی که چند ملیتی بود و دهه هایی اونجا رو به اصطلاح میدوشی، یه بسیج ملی را رو بزن، یه احتیاج اصطلاح به تئوری ایدئولوژی کنی هم کنن، این که گفتمان تفاوت میکرد، از میشه گفتش که اواسط دهه 50 انقلاب چین از وقتی الگو شد و بعد هم توی امریکای مرکزی و لاتین، مرکزی و جنوبی مشی به اصطلاح کوبا آمد، یه هسته 12 نفره سوار یه قایق به کوه بزن، به جنگل بزن و برو بالای کوه سیرا ماسترا بخوای انقلاب هم ایدئولوژیک بکنی هم طبقاتی و جنبش دهقانی رو هم به اصطلاح به خیزانی و بیانگیزانی و تکان بدی را به اتکار اونا مثلا پادگان مثلا مرکز شهر رو بگیر، این که دوتا گفتمان با هم فرق. حالا خود اون مبارزه ملیه ایدئولوژی خاص خودشو داره، این رو میتونه بگی ایدئولوژی خاص خودشو داره، یعنی مثلا باید چند اصل در بیاره که اون از همه ملت رو پوشش بده، یک تئوری در حقیقت به وجود بیاره یا بازسازی کنه که اون تئوری یه مقدار جنبه تجربی داشته باشه، یه مقدار جنبه دورانی داشته باشه، یه مقدار هم جنبه ایدئولوژیک داشته باشه. این که تا حدودی دستیازی ایدئولوژیک داره، حدود محدودی، اینجا ایدئولوژی چاشنیه، اینجا سوسه، یعنی اونجا دیگه به اصطلاح ماده خورشته، یعنی سبزی قرمه سبزیه، لپه قیمه‌ست، بادمجون به اصطلاح مسماست، اونجا نمیتونی فقط سس بزنی، ولی تو این حوض سسه. مثلا فرسون ناصر به رگه هایی از گرایش ایدئولوژیک داشت، راه رشد غیر سرمایه‌داری رفت تو سازماندهی اقتصاد مصر، یا مثلا سدار سنگور همینطور، یا مثلا سوکارنو همینطور، رگه های به اصطلاح چپی اینا همشون داشته، آلنده همینطور، ولی خب مثلا کوبایی ها ایدئولوژی داشتن، یا مثلا تو همین همسایگی ما عراق مثلا خود کریم قاسم ایدئولوژی داشت، اومد به خانه رو بسیج کرد و مسلح کرد و زمین رو رادیکال تقسیم کرد و حزب بحث ایدئولوژی ناسیونال سوسیالیست داره. قذافی دست در حقیقت ایدئولوژی داشت، ولی خب مثلا دیگران که اسمشون رو بردیم ایدئولوژی نداشتن، دستیازی های ایدئولوژی داشتن. بعد مصدقم توی دوران بعدی انتقاد از خود نکرد، جمله شو اون دفعه خوندیم الان همراه نیست، گفتش که ما آن زمان ما و جبهه ملی به کار ایدئولوژی کم بها دادیم، عنایت نکردیم، اهمال کردیم. این واژه خودشه دیگه، یعنی اون موقع میتونستن با همین بورژوازی ملی که انگار اتکار کنن، به اصطلاح تحقیق بکنن، روش فراوری کنن، تبدیل مثلا به ایدئولوژی مبارزاتی مبارزه ملی بشه. به این علت به اصطلاح تو حوزه ایدئولوژی کم مصدق و جبهه ملی کمکاری کردن دیگه. ببین این مهمه که به اصطلاح شما اولش یه پاراگراف ایدئولوژیک یا تئوریک داری، ضمن کار اگر اون نوع نشه، بازسازی نشه، متناسب با شرایط پیش رو، فراوری نشه، اون پاراگراف اولیه همیشه ممکنه دستمایه باشه. زمانی که اون پاراگراف اولیه فقط منجر به یه عالی نصب شد، منجر به جریان نشد، اگه جریان نشد خب نمیتونه سجیم شاب و کنفرانوریسم حسبش کنه. یه نمونه بود، اون نمونه خب ایزوله شد، دوره بعد کنفرانوریسم آمد، اون یه نمونه به اصطلاح رو پرنسیپای خودش وفادار موند. الان هر کی دیگه مثلا نماینده بورژوازی ملی زمان مصدق فقط یه انگوش یه جا میتونه بره، آقای عالی هست. خب جریان که نتونست مصدق بسازه. این که اگر فراوری ایدئولوژیش میکردن به حزب ایران، خب او شعار یا شعار ایدئولوژی بودی، کار ایرانی با فکر ایرانی به دست ایرانی برای ایرانی، هم اینو باید ترجمه میکردن. یعنی چی؟ هر بندش رو چهار بند داشتی، هر بندش فرقه میشد، پروار بندی میشد. مگه مثلا فرض کن تئوری های اونور آب چجوری به وجود میاد؟ چیزای محیر و لغولی که نیستن که، اونا دوره به دوره به اصطلاح تیک میزنن بهشون. مثلا فرض کن که دولت مداخله دیگر دو همین اقتصاد قرب به عنوان یه پاراگراف تئوری که اولیه آمد، خب تو بحران اومدن قبل از بحران 1929 دولت رو نوکلاسیک ها نقد کردن که دولت نباید تو اقتصاد دخالت کنه، تعادل به هم میزنه، نمیذاره عرضه و تقاضا تو پیک که خودشون به تعادل منطقی و واقعی و طبیعی برسن. ولی بحران 1929 که پیش اومد تبصره زدن دولت در بحران باید مدیریت کنه. دولت انگلیس و دولت امریکا آمدن تو بحران، خیلی مهم بود. زمان ریگان و زمان تاچر همزمان هم بودن، دهه 80 تو انگلیس تاچر بود، تو امریکا ریگان بود. آمدن ایستادن دولت مداخله گر، بعضی از کالاها رو دولت باید تامین کنه، دولت باید سیاست پولی مالی رو دولت تنظیم کنه، بانک مرکزیشون جدی‌تر از بانک مرکزی و دوران قبل شد، هم فدرال رزرو بانک، فدرال رزرو امریکا، هم بانک مرکزی انگلستان خیلی جدی‌تر از گذشته تو حوزه سیاست پولی مالی ایستادن. حالا الان رسیدن به دولت کمتر مداخله‌گر. بذار این نوع مداخله دولت هی دم به دم تفسیر خورد، اینو بهش میگن کار ایدئولوژی، کار ایدئولوژی مستمر. بذار الان شما بخواید نهاد دولت رو به لحاظ ایدئولوژی تو غرب، حالا یا غرب به طور کلی یا انگلیس و سمبل دولت کلاسیک بوده دیگه، بررسی کنید مفصل‌های تحلیلی وجود داره. دولت‌های ماقبل بحران 29، دولت بحران 29 خیلی مهم بود. تو جنگ دوم انگلستان دو تا کابینه داشت، یک کابینه استوکس بود، یک کابینه چرچیل بود. یک کابینه فقط جنگ و سیاست خارجی و بیرون از مرزهای ملی متمرکز بود، یک کابینه هم داخل و اقتصاد و دولت مداخله گر دوران جنگ. لذا اونا همیشه اتاقای فکر دارن، تفسره میزنن، دوره به دوره به اصطلاح کار ایدئولوژی نو میکنن. الان مثلا فرض کن که تو همین انگلیس یکی از دوستان ما مثلا یه دوره اونجا درس خونده بود، اومده بود تعریف میکرد از همین حزب کارگر انگلیس. حالا ما فکر میکنیم اینا مثلا لیبرال هم، کار به اصطلاح تشکیلاتی نمی کنن، کار ایدئولوژیک نمی کنن. می گفتش که هر تابستون 10 روز روزای مشخصی هست. اینها تو برادفورد جمع میشن به شهر ساحلیه. یه هتل 10 طبقه هست. 10 طبقه رو حزب اجاره میکنه. مرکزیت بالا هست. زیر مرکزیت ها به ترتیب تا بدنه میان طبقات پایین. گفت 10 روز. نظر از بالا میره پایین، از پایین میره بالا. میگفت مثلا با اتوبوس هم که مثلا زنگ تفریح میرن پیکنیک، از این گوشی ها و هلکونا دارن تو راه هم با هم تبادل فکر میکنن. آخر سر 2 صفحه تئوری ایدئولوژیک در میاد. اون 2 صفحه تئوری ایدئولوژیک رو در حقیقت عامل اجراش میشه همین تونی بلر. یه دوست دیگه همون رفته بود آلمان تو همین دوران اصلاحات. رفته بود آلمان چند تا جزوه آورده بود از حزب دموکرات مسیحی آلمان، همه جزوه های ایدئولوژیک بود. بخششون تبیین جهان بود. مثلا ما فکر میکنیم اونا فقط میشینن مثلا پوکر سیاسی میزنن، در بسیار اینطوری نیست، کار میشینن میکنن. لذا حتی تو دوران غیر ایدئولوژیک و تو گفتمان های غیر ایدئولوژیک بالاخره دستیازی های ایدئولوژیک باید داشت. مصدر این دستیازی رو نداشت، یه انگاره داشت. انگاره رو به اصطلاح خب خودش تو قرآن بود، ولی خب هم تو قرآن میتونست فکر کنه، هم تیم باید میذاش. اون توی تشکیلات همه که همه کار نمیکنن که. خدا هم همینو میگه. آیه همین سال 22 سوره توبه، یه پیغمبر میخواسته غزه بره، فراخوان میده همه بیان جنگ. چند نفر نمیان؟ یه هسته ای بودن. میگه چرا نمیان؟ میگن ما نمیان جنگ، هم کار فکری رو کنیم. پیغمبر باز مخالفت. آیه میان، خیلی مهمه، آیه خیلی تشکیلاتی و ایدئولوژیکه. به پیغمبر میگه که اجبار نیست همه به جنگ بیاید، بگذار تعداد محدودی یتفقه و فتین بکنن، تفقه و فتین بکنن، کار ایدئولوژیک بکنن که هم خودشون قدیشن، هم اونایی که از جنگ برمیگردن اینا بتونن آموزش بدن. خیلی مهمه. به توی تشکیلات هم که حالا یه تعداد تئوریک هم کار تئوریک میکنن، یه سری سازمانی هم کار سازمانی میکنن. تشکیلات جدیدی بودی، همه سخنران و نویسنده بودن. وزیر بود، میتینگ میره، سرمقاله روزنامه رو مینوشت. کجا دنیا اینطوری بود؟ بالاخره مصدق باید تقسیم کار میکرد. حالا اون که بعضی هاشون بودن که مثلا فقط بعضی حزب ایرانی ها بودن که همون انجمن رو درست کرده بودن، مثلا خود آقای فریبر، خود حسودی جهان دیده بودن، پلی‌تکنیک فرانسه رفته بودن، مثلا میتونستن بایستن اون شعار چهاربنده کار ایرانی و اینا رو بشینن مثلا فرقه کنن، روز کنن. این کارا نشد. لذا تو مبارزه ملی ما دستیازی ایدئولوژیک داریم. شما هم اشاره کردید گزاره های از کار ایدئولوژیک بود. بله این هم که شما اشاره کردید درسته. مصدق مهم بود، نه تو کمپ امریکا رفت، نه تو کمپ شوروی رفت، نه تو کمپ ضد شوروی رفت. خب خیلی زمین فراهم بود مصدق موازه ضد مارکسیستی ضد شوروی بگیر، ولی نگرید. خیلی خوب بود با حزب تودن برخورد چماقی نکرد، برخورد فکری کرد. این یه گزاره ایدئولوژیکی آره. نه اون کمپ ایدئولوژیک رو میپذیریم، نه این کمپ ایدئولوژیک رو، ولی بالاخره وایسته این وسط. به نظر من مثلا ناصر در پروراندن، تیتو در پروراندن و سوکارنو در پروراندن به اصطلاح کمپ وسط مسائل بیشتری از مصدق بروز دادن. حالا مصدق تو قرآن بود، اونا تو من برس کنم که چیزو غیر متعهد ها رو بروز کردن. این که اونا یه تماشایی کردن تو دوران آرامششون، مصدق خب آرامش هم نداشت، ولی خب کمکاری ایدئولوژی کرد. خب خودش تصریح میکنه تو اون دوران، نمیدی که مثلا الان دوران عوض شده شما کار ایدئولوژی بکنیم. میگه تو اون دوران من و جبهه ملی به کار ایدئولوژی بهانه دادیم. کار ایدئولوژی هم مثلا طبیعتا نبود مثل مجاهدین دهه 40 بدن و قرآن کار کنن و نهج البلاغه کار کنن و انقلابات کار کنن، اونا که نبود. منظور مصدق اینو نبود. از این بود مثلا همون ایدئولوژی مبارزه ملی ما نتونستیم فراوری کنیم و قنیسازی کنیم و منظوری. شما بفرمایید که دیگه ما یه سه رو با از وقت سالان زدیم بالا. بفرمایید. بله. تخصیص و توضیح صورت نگرفته. خب نهضت ملی خیلی نیرو آزاد کرد، ولی خب رهبری ائمه از مصدق و جبهه ملی نتوانستن این نیروها رو توضیح کنن. خب بالاخره تو هر فراخانی بخش نیروها فکری ایدئولوژی کرد، بخشی سازمانده هم، بعضی ها مردم بسیج کنن، بعضی ها پول و امکانات میارن، ولی این توضیح صورت نگرفت. یعنی همه به اصطلاح توان جبهه ملی اومد دولت مصدق، همه جبهه ملی ها، حزب ایرانی ها، همه وزیر و معاون وزیر و نماینده مجلس، نمیشه چند کار با هم کرد. تو دوران اصلاحات هم ما دیدیم، یعنی تیپای حزبی بودن که وزیر بودن یا نماینده مجلس بودن، تو انجمن صنفی مطبوعات هم بودن، سخنرانی هم میخواستن بکنن، میتینگ هم میخواستن بذارن، کار تشکیلاتی نشد بکنن. این روزنامه عصر ما تو شماره 100ش یه انتقاد از خود کرد مهم، فکر میکنم سال 78 گفت بعد از اصلاحات ما هممون اومدیم تو دولت و به کار تکنیک هم بها دادیم، به کار تکنیک هم بها دادیم، مثلا موزه به اصطلاح ایدئولوژیکمون لنگید، همچین به اصطلاح مضمون داشت. همه جا همینطوره. یعنی اگر این تخصیصی صورت بگیره، با مصدق و همه ازش پذیرش داشتن، عرشنوی داشتن، میتونست یک توضیح بهینه‌ای بکنه، ولی توضیح اون نکرد. همه اومدن اون حوزه حاد سیاسی، حوزه تشکیلات موند، حوزه تئوریک و ایدئولوژیک موند، حوزه سازماندهی و ربط اجتماعی موند، همه اینا موند. چون موند ضربه هم از همونجا خورد دیگه. مصدق که مثل بعضی ضربه اخلاقی که نخورد، آبروش که نه، مشکل در حقیقت شخصیتی که پیدا کردن اونا همه قرص دیگه. کسی اصلا خیلی ها مصدق و زیر میکروسکوپ بردن، چیزی در نهی بردن. تئوری داشت، شخصیت داشت، سابقه داشت، تجربه داشت، دوتا ضربه خوردش. کم تر پیچیده بودنش و غفلت از سازماندهی، و سومی هم به اصطلاح غفلت از کار مستمر تئوریش. این اتفاق افتاد، جنبش کله پا میشه دیگه.
تو انتخاب مسئولین هم دارن عناصر مسئله دار به سرکار.
کابینه اولش مثلا مشکل زیاد داشت، مثلا 4 تاشون سلطنت طلب بودن کابینه اول، وابسته هم نفر اونا بودن، ولی خب تو کابینه دوم کمتر این نفر بود. تو کابینه دوم هم خب وزیر دفاعش اصلا اهمال مسلم کرد. استدلال وزیر دفاع مصدق تو آستانه کودتا چی بوده؟ فرضی که باش مرتبط بود میگفت، میگفتش که من میگفتم که چرا شما نشستی؟ میگفت من حکمم رو از شاه گرفتم نه از مصدق. بابا تو وزیر دولت ملی، مصدق بودن نمد اون رو اتفاق. خیلی از ناحیه وزیر دفاع ضربه جدی هی بهش پیشنهاد می شده، هی بهش اطلاع داده می شده آقا تیپا دارن از قزوین یا تهران، جا به جایی زرهی داره صورت میگیره، دست از پا خطا نکرد. تو من از اعلی حضرت حکمه گرفتم، من از بطه مصدق به حکمه گرفتم، در این که وزیر کابینه مصدق و چراغ منصوبش نکرده بود. گفت چون من ارتشیم، بزرگ ارتشداران مثلا اعلی حضرت، این عامل انتحال شد، ضربه خوری جدی شد دیگه. اونا سازمانده، اونا تشکیلاتی، این طرف لذا این سه پایه لنگ شد دیگه، پایه ایدئولوژیک به همون مفهوم اون دورانی، پایه تشکیلاتی، پایه ذکاوت و پیچیدگی، این که ضربه.
با بازی بردن هم نمیشه که به آمریکا تکیه کنیم، با استعمار نمیدونم انگلیس بتونیم مقابله کنیم.
حالا بعضی میگن این مصدق به آمریکا تکیه کرده بود، چنین و چنان نمیفهمن مصدق تکیه کرده بود، این مصدق نبود.
رهبری منظمه چطور اشتباهی به این بزرگی رو انجام میده؟ مقابله نمی کنه، یعنی تاریخ شما موردی نداری که برخورد کرده باشه با اینا.
نه نه اینکه نخواست مقابله کن، مقابله هایی هم کرد، اشرف رو تبعید کرد، دفتر دستک خانواده شاه رو بست، شاه رو محدود کرد، وزارت دفاع رو گرفت، اینا مهمه، اینا نشون دهنده اینه که به اصطلاح پیشگیری هایی کرد، ولی اون کارهای اصلی که باید میباید بکنن براش طرح و برنامه نداشت. این میشه. خب جلسه دیگه انشالله 18 هست، بحث دوران 39-42 هست. این سالون دوشنبه دیگه اشغال هست، ظاهرا شورای کتاب کودک از قبل اینجا رو گرفته، 18 در مسجد برگزار میشه. بعد باز با روش اهل نشینی آقای مهندس صالحی مطلع بحث رو دارن، به اضافه یک مهمان که از فعالان 39-42 بوده، هم فعال دانشجویی بوده، هم فعال حزبی بوده، دوره رو میشناسن. انشاءالله جلسه دیگه اگر ایشون توافقشون رو اعلام کنن ایشون میان، اگر نه دوستان دیگه. اینکه جلسه دیگه جلسه اول جنبش 39-42 هست و وارد فاز جدید میشه. خسته نباشید. خیلی متشکرم.